تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 47 تا 52. قاری استاد هادی موحدی امین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرضنا بكم البحر فأنجينا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صاحب عزاء
صاحب عزاء صلايا صاحب عزاء
صاحب عزاء کشف رایات ناهی خانی های منتظرانیست که در ذکر مصیبت سالار شهیدان حسین علیه السلام در حضور حاضر آن یار غایب از نظر نوحه می کند.
چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله.
و اینک این منم منتظر طلوع خورشیدی که قیام کننده است به قیام استوار و متین. صاحب عزا صاحب عزای عزیزی که نامش مهدی است و باران ابرهای عالم در برابر چشمان گریانش ناچیز قطره است و خورشید عالم در برابر عظمت صبرش و شکوه انتظارش ناچیز روشنایی و اندک متاع گرمایی است.
وقتی در مجلسی برای امام حسین گریه میکنن، این مجلس مورد دعای پیغمبره، مورد دعای حضرت زهراست. مجلس امام حسین تحت قبه امام حسین علیه السلام.
نگاه من کرده که این حسینی را سر پناه من کرده یا صاحب الزمان ممنونتی برو تو ازای جدت راه دار.
یکی از چیزهایی که مانع از استجابت دعاست گناهانه و روایت داریم که در مجلس امام حسین گناهان آمرزیده میشه. یعنی وقتی گریه کردی برای امام حسین عرض میشود که گناهت پاک میشه. وقتی گناهت پاک شد مقتضی هست که دعات مستجاب بشه. اون وقت دعا اینجا دیگه اول برای فرج حضرت ولی از امام زمان قطعا با اون دعاهای معمولی تفاوت داره.
به قسلی از گریه قبار روبی و پاک از گناه من کرده.
اول وظیفه ما مدعاها و وعازه، یعنی مردم رو آماده کنن. بعضی ها من دیدم راجع به ظهور امام زمان حرف میزنن، گریه میکنن، گریه میگیرن از مردم. اون موقعی که میگن اللهم عجل ولی کل فرج، صدای سوز و ناله مردم بلند میشه.
فرمود هر مؤمنی که بعد از ذکر مصیبت جد شهیدم برای فرج و تأیید من دعا کند، دعاگوی او منم.
چقدر آقای امام حسین رو دوست داری، چقدر برای ابا عبدالله الحسین گریه می کنی. همون انقدر برای فرج امام زمان دعا کن آقا، تشریف بیاورد، انتقام خون سید و شهدا رو بگیره. یا
مجلسی که تشکیل میدیم غرضمون از این مجالس، روزخانی هم که میکنیم، سینم که میزنیم، عزاداری هم که میکنیم، گریه هم که میکنیم، همش به خاطر این است که دعامون مستجاب بشه. برای فرج مولا صاحب الزمان امر خود حضرت رو اجرا کرده باشیم که فرموده است و اکثر دعا به تعجیل الفرج، هر چی میتونید برای فرج من دعا کنید، برای اینکه برای شما فرجی نخواهد شد مگر تا اینکه فرج من حاصل بشه. همش از این اتهام ها، از این دوره هم جمع شدن ها، از این ناله ها، از این گریه ها، همش برای اینکه بلکم به خاطر این گریه بر امام حسین سلام الله علیه دعامون مستجاب بشه، امر حضرت رو اجرا کرده باشیم. هدفمون از آمدن تو این مجلس دعا برای فرج وجود مقدس مولا صاحب الزمان باشه.
مبادا امام زمان تو فراموش کنی یا والله، قسم امام زمان توفیقت داده اینجا اومدی، امام زمان اسمتو نوشته اینجا اومدی، انتخابت کرده. قدر بدون، قدر نمکو بدون، حق نمکشو ادا کن.
تئاترتون قبول بشه انشاءالله. با برنامه قلمروی فرهنگ از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. و اما موضوع و پرسش امروز در قلمروی فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین؟ ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست. دو شماره تلفن هم در اختیار شما عزیزان هست، 220-485 و 220-58-800. برای اونایی که تازه به ما ملحق شدن بگم که مادر بزرگ من خیلی به آب و حروم نکردنش اهمیت میده. همیشه هم موقع نوشیدن آب میگه سلام بر حسین. حقیقتش منم دیروز به خاطر اینکه یه لیوان آبو خالی کردم تو سینک دعوام کرد. این توجه مادر بزرگم ذهنم و سر دو تا موضوع درگیر کرده. اولیش اینه که مادر بزرگم راست گفت، من گاهی آب رو با بی‌توجهی هدر میدم. اما دومیش سلام بر حسین گفتن مادر بزرگم موقع نوشیدن آب هست. واقعا چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین؟ خب بریم به سراغ پیامک‌های شما عزیزان شنونده که ارسال کردید به 3558. آقای محمود عبادی از فریدون کنار نوشتن که آب می‌نوشیم به یاد تشنگی امام حسین و وقتی یاد ایشون می‌افتیم بر ما واجب میشه که بهشون سلام کنیم. خانم شهرزاد از تهران نوشتن که خیلی خوشحالم که امروز از طریق برنامه شما جواب سوالمو پیدا میکنم. آخه منم سالهاست که برام سواله که چرا موقع خوردن آب میگیم سلام بر حسین. آقای رضا مهرابی از اصفهان نوشتند برای اینکه به یاد لب تشنه حضرت علی اصغر میافتیم و اینکه آب مهریه حضرت زهرا بوده و آب رو بر این خاندان بزرگ پیامبر بستن و ممنوع کردند و ما با این کار همیشه یاد میکنیم از این بزرگ مردان دینه. خب خانم شهرزاد باز هم پیامک دادن، گفتن که تقریبا همه ما از بچگی به همون یاد دادن که موقع خوردن آب سلام بر حسین بگیم. دلیل اصلی اونو من نمیدونم، ولی شاید این باشه که وقتی آب رو میبینیم یاد آتش امام حسین علیه السلام و لبهای تشنه ایشون میفتیم و مظلومیت و شهید شدن ایشون با لب تشنه رو برای ما تداعی میکنه. خب همچنان فرصت دارید که پیامک ارسال کنین 30558 و یا تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800 و بگید که چرا از گذشته تا امروز موقع نوشیدن آب گفته میشه سلام بر حسین. اما به اتفاق بریم بشنویم صحبتهای جنابای دکتر دینانی رو در مورد آب.
آب حیات یعنی ماء معرفت، یعنی اصلا ولایت اساسش آگاهی و معرفت، معرفت کلی. اون معرفت تنوع داره، گوناگونی داره، در هر مقامی در هر مرتبه معرفت تجلی داره. همه تجلیات حق در مقام معرفته، منتش در هر مقام به یک صورتی ظاهر میشه. خود شراب یه نوع مثل آفرینی داره، یعنی رهیدن از هر گونه تعلق. اون شراب انتورا اونجاست که انسان جز به حق به هیچی دیگه تعلق نداره. طهور است یعنی از غیر حق، طهور یعنی مطهر، یعنی از غیر حق پاک کننده است. شراب از این جهت طهوره، طهور پاک کننده است. از چی پاک میکنه انسان رو؟ اون شرابی که ما داریم معنی میکنیم که همون شراب معرفته، همون آب معرفته، از غیر حق پاک کننده است. هیچ تعلقی به غیر حق دیگه نیست و این طهارت مطلق انسانه، یعنی تعلق نداره، وابسته نیست. چون هر چیزی، هر تعلقی، هر وابستگی به غیر حق یک نوع شرکه، یک نوع تعلقه، یک نوع حجابه. در این زندگی انسان همه چیز میخواد، زندگی میخواد، مال میخواد، حیات میخواد، غذا میخواد، همه هست. اونی که مضمومه تعلقه، داشتن بدون تعلق هیچ عیبی نداره. و دقیقاً شعر مولانا واقعا شعر درستی است، یعنی همه حقیقت رو در اینجا بیان کرده. کیست مولا؟ اون که آزاده، یعنی در کربلا آزادی مطلق در مقابل قید مطلق قرار گرفته.
سیزده و 25 دقیقه و رسیدیم به بخش چیزایی که خوبه بدونیم با خانم فاطمه تابعین، محقق برنامه، که قرار هست برای من و شما در مورد نقش آب در زندگی بشر و همینطور چرای سلام بر حسین موقع نوشیدن آب به همون بگن. خانم تابعین سلام.
سلام به شما آقای معنوی و همه شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزارم. خب خانم تابعین چه کردید درباره موضوع، چه تحقیقاتی انجام دادید؟
آقای معنوی، برای همه ما واضح و روشن هست که آب به عنوان یکی از عناصر اصلی چهارگانه در طبیعت جایگاه والایی در تاریخ و پیشرفت تمدن بشری داشته و داره.
بله.
طی مطالعات البته محدودی که داشتم اشاره شده بود که در مقالات مربوط به ایران باستان آب رو مظهر روشنایی و نماد پاکی می‌دونستند. حتی در معماری سنتی ایرانی هم ما همیشه شاهد این هستیم که به اغلب در میانه حیات خانه ها یک حوض پر از آبی وجود داشته که به واقع مایه برکت زندگی ها بوده. در ادامه در فرهنگ اسلامی هم به این ماجرا به شکل خیلی جدی تری پرداخته میشه. توی مطالعات مقالاتی که داشتم، ما در آیات بسیاری از قرآن کریم می‌بینیم که از آب به عنوان مایه حیات یاد شده.
درسته.
و آیه‌ای که صریحاً اشاره داره به این مطلب که ما هر چیزی رو از آب زنده گردانیدیم. جالبه که در آیات 10 و 12 سوره مبارکه نحل از آب به عنوان یکی از آیات و نشانه های خدا یاد شده. و خب از اونجا که نزول باران از آسمان از قدرت انسان خارج هست، در واقع نشانه ای هست از وجود و قدرت خدا در این امر. و بسیاری از مفسران خب خیلی ارزش این مسئله رو بالا می دونن. از زوایای دیگری هم میتونیم به جایگاه آب در اسلام اشاره کنیم. یکی از قدیمی ترین مستندات آیه معنوی داستان حضرت ابراهیم و هاجر و فرزند گرامیشون اسماعیل علیه السلام است. داستان سرابی که در اوج گرمای سوزان در نزدیکی کوه مروه به چشمان هاجر میاد و بعد از 7 بار طی کردن مسیر بین کوه صفا و کوه مروه از این سراب چشمه میجوشه که همچنان بعد از گذشت هزاران سال جاری هست و مورد استفاده زائران خانه خدا قرار میگیره. چشمه زمزم در منطقه مقدس ایجاد میشه که بعد از مدتی در همون منطقه خانه مبارک کعبه با دستان مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام بازسازی میشه. مصادیق مختلفی هست در از جایگاه آب در اسلام. یکی از مصادیق خیلی جذاب دیگه برای خود من که قطعا احتمال زیاد شما هم مشاهده کردید، وجود سقاخانه هایی که به ویژه در مکان های زیارتی ساخته میشه.
بله، تو هم صحبت هم کردیم با مهمونای برنامه در مورد سقاخانه که پژوهش و مطالعه انجام داده بودند و مقاله هم نوشته بودن.
درست، از اونجا که میگم رفع تشنگی خلق خدا ثواب والایی هم داره.
بله.
ادعی بر این شدن که در مکان های مختلف به ویژه اماکن زیارتی سقاخانه هایی رو بنا کنن که یک فضای دلنشین و آرامش بخشی هم میده. و خب بدون شک همه ای کسانی که زائر حرم امام رضا علیه السلام بودن به خوبی با محبوبیت و زیبایی سقاخانه واقع در صحن انقلاب این حرم آشنا هستن.
بله، درست.
یه نکته جالب دیگه که شاید شنوندگانی که ادعیه صحیفه سجادیه رو مرور کرده باشند میدونند این هست که در فرازی از دعای 19 صحیفه سجادیه به اهمیت و ارزش آب و باران این نعمات الهی اشاره شده و ما مواجه هستیم با این طلب از خدا که ما را به باران زنده و سیراب بگردان و با آن باران فراوان که از ابرهای بارندهی که برای رویانیدن گیاهان زیبا در اطراف زمینت جاری کرده ای رحمتت را بر ما بگستران. جالبه که ما حالا علاوه بر قرآن در ادعیه های خودمون هم دعاهایی داریم در طلب باران و اینکه همیشه به عنوان یکی از نعمات بزرگ الهی شناخته می شده. در مجموعه به عنوان یکی از نعمات الهی جایگاه ویژه‌ای داشته در همه زمان‌ها در کل گستره زمین. از اونجا که در آستانه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران گرانقدر ایشون هستیم، متن یک مقاله گردآوری شده از خانم پارساپور خیلی به دلم نشست. حیفم میاد که ازش حرف نزنیم. توی مقاله اشاره شده بود که به رابطه آب و آتش اشاره شده در واقعه کربلا. جالبه که در نوشته های عرفانی آتش در واقع بیان